أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث اوامر و نواهی ارشادی رو آغاز کردیم. در واقع اینجا میشه از عنوان اعم یا عنوان کلانتر اینجا مطرح کرد که ببینیم که دلالت اوامر و نواهی على غیر طلب و المنع او المنع المولویین، و اینطور اگر باشد هم اوامر و نواهی ارشادی رو میتونیم زیرش بحث بکنیم، هم فرض بفرمایید که امر عقیب الحذر، امر عقیب توهم حذر، اینها هم اینجا میشه بحث چون اونجا امره، منتها چون عقیب الحذر واقع شده یا عقیب توهم الحذر واقع شده، لعل شما ازش طلب مولوی استفاده نمی کنید، مثلا میگید آقا این جوازه مثلا. دقت بفرمایید. خب میگم اگر این عنوان بزرگتر بگیریم اون بحث هم زیل این چی آقا قرار میگیره. در تحقیق حالا از این بگذریم، به هر حال اوامر و نواهی ارشادی عرض شد که تا قبل از این بحث بر سر اوامر و نواهی مولوی بود، اما حالا اوامر و نواهی ارشادی، و عرض کردیم که این اوامر و نواهی ارشادی هم بگیم اوامر و نواهی هستند که در واقع به دنبال طلب و منع مولوی نیستن، بلکه به دنبال ارشاد به مطلب دیگری هستند. یعنی متکلم از صیغه امر استفاده کرده، از صیغه نهی استفاده کرده، اما در واقع به دنبال ابراز طلب و بفرمایید که منع نبوده، به تعبیر اخوند خراسانی به دنبال انشاء طلب و انشاء مثلا منع، اصلا انشاء منع که نمیگه، ولی حالا انشاء طلب مثلا نبوده است. به هر تقدیر به این بیان، خب اون مثال مشهور که عطی الله باشد رو اشاره کردیم و نکاتی عرض شد، و بعد هم بله یاد مطالبی گفتید تکرار نکنیم تا رسیدیم به مواردی از کلام جناب شیخ اعظم انصاری. فقط حالا اون نکته که یکی از نکاتی که گفته شدم در آیه عطی الله که تأکید کردیم و حالا بازم میگیم، این که عرض کردیم این یک مثاله، مثال نباید موجب توهم انحصار بشه، یعنی اینطور نشود که ما یک مثالی رو از واسه تکرار شده برامون بعد تمام خصوصیات فردیه اون مثال رو ما لحاظ کنیم به عنوان ضابط امر ارشادی، نه اینطور نیست. در این مثال عطی الله بله ارشاد به حکم عقله، اما لزوما همه جا ارشاد به حکم عقل نیست، عقل نظرتون که ارشاد به این مطلب دیگه است. حالا بعدا خواهیم گفت عبارات شهید صدر رو اینها هم اگر برسیم عرض میکنیم، حتی ما میگیم این ارشاد به مصلحت هم نفرمایید ارشاد به مصلحته، نه ارشاد به یک مطلب دیگری است، این بهتره، این جامعه، چون گاهی اوقات اون که میخواد ارشاد به مصلحتی است اینجا باز مرتبه انسان گیر میکنه تو موارد در نمیاد، همینجوری ارشاد به یک مطلب دیگری است، گفته امر کرده نهی کرده اما در واقع به دنبال ارشاد به یه نکته‌ای بوده است. خیلی خوب، همین عنوانش عنوان خوبیه، امر ارشادی نهی ارشادی، عنوان به نظر میاد که عنوان دقیق و خوبی انتخاب شده است. در اونجا ما امر داریم و مأمورون به، نهی داریم و منهیون عنه، در اینجا هم امر ما هم نهی ما مرشدون الیه دارد، مرشدون الیه دارد، چیزیست که او ارشاد شده است. پس نه با مأمورون به مواجهیم، نه با منهیون عنه مواجهیم، بلکه با مرشدون الیه مواجه هستیم. خیلی خوب، مواردی رو هم از رسائل جناب شیخ اعظم بررسی کردیم، سه مورد رو اشاره کردیم، حالا الان نوبت به مورد چهارم رسید. محضر مبارکتون که جناب شیخ اعظم انصاری در بحث وجوب قصد وجه در عبادات در همون فرائد الاصول طبق چاپ کنگره جلد دوم صفحه 289 و 290 اونجا می فرماین که ان المقصوده احراز الوجه الواقعی، که ما میخواییم نمازی بخوانیم، این نماز به همون وجهی که واقعا و عند الله ثابته اون شکلی بخوانیم، اگر خدا واجب میدونه ما واجب بخوانیم، اگر خدا مستحب میدونه فی علم الله مستحب ما مستحب بخوانیم، ان المقصود احراز الوجه الواقعی و هو الوجوب الثابت في احدهما المعین. احدهما المعین این چه آقا؟ المعین عند الله و المجهول عندنا. طبیعتا واضحه دیگه، ما که نمیدونیم، خدا میدونه. احدهما مثلا یکی از این دو نماز، یکیشون واجب است مثلا، از اون خاطرون که خب. ولا یلزم من نیت الوجوب المقدمی قصده، از منظر مورکتون که و ايضا فالقربته غير حاصله بنفس فعل احدهما ولو بملاحظه وجوبه الظاهري لان هذا الوجوب مقدمي ومرجعه الى وجوب تحصيل العلم فراغ الذمه ودفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منهما وهذا الوجوب ارشادي. حالا محل شد. و هذا الوجوب ارشادي لا تقرب فيه اصلا، و هذا الوجوب ارشادی لا تقرب فيه اصلا نظیر اوامر الاطاعه. اوامر اطاعت همون اطیع الله که داشتیم اشاره کردیم جلسه قبل، نظیر اوامر الاطاعه فان امتثالها لا یوجب تقربا، امتثال اوامر اطاعت موجب تقرب نمیشه. و انما المقرب نفس الاطاعه، خودمون اطاعت است. والمقرب هنا ايضا نفس الاطاعه الواقعيه المردده بين الفعلين فافهم فانه لا يخلو عن دقه. خب پس اون چه که ایشون اینجا میفرمان این استش که فرمان هذا الوجوب ارشادی لا تقرب فيه اصلا، هیچ تقربی درش نیست. به بیان دیگر ما بگیم امر ارشادی به ما هو امر ارشادی مصحح مقربیت عبادت نیست. در اطیع الله هم در جای از این قبیل هم که اونجا مطرح میشه، حتی اطاعت این امر اطیع الله موجب تقرب نیست. خود این امر، اطاعت این امر، خود امر اطیع او، خود این موجب تقرب نیست. بیان شیخ اعظم این هستش، بلکه چیا موجب تقربه؟ امتثال اون امری که مولا کرده است. ببین اطیع الله یا در واقع اطیع او اوامر الهی را، اون اوامر را امتثال کردن موجب تقربه، نه این خود این امر عتیه. خب اوامر الهی کدومه؟ امر او به صلاح مثلا، خدا امر به نماز کرده، من اگر امر به نماز را به اتیان بکنم و امتثال بکنم تقرب به خدا حاصل شده است. امر به روزه را امتثال بکنم تقرب به خدا حاصل شده، امر به حج را امتثال بکنم تقرب حاصل شده. اما خود این اطیعو به ما و اطیعو از نظرتون که این موجب تقرب نمیشه. بیان شیخ اعظم انصاری این هست. خیلی خوب، این هم یک مورد. مورد دیگر، مورد پنجم در همون فرائد الاصول جلد دوم صفحه 84، ادله‌ای که اخباری ها در وجوب احتیاط در شبهه تحریمی مطرح کردند رو ایشون ارشادی میدونن. ایشون میفرمان که ول جواب عنه ما ذکرنا سابقا من ان الامر بالاجتناب عن الشبهه ارشادی. اینی که به ما گفتن که از شبهات پرهیز بکنید، اجتناب بکنید، این امر امر ارشادیه، این امر امر ارشادی به حساب بیاد. للتحرز عن المضره المحتمله فيها، برای اینکه ما از اون مضره‌ای که درش وجود دارد، از اون ضرر و گرفتاری که درش هست پرهیز بکنیم و دور بمانیم. فقط تكون المضره عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم، وقد تكون مضره اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكه. گویا نه، یه مضره دیگری هست که عقابی بر ارتکاب این کار وجود نداره، در صورتی که شما در اون هلکه واقع بشید، ها در اون مهلکه واقع بشید. کل مشتبه بالحرام، کل مشتبه بالحرام یعنی کل موضوع المشتبه بالحرام، موضوع که مشتبه به حرام هست. حیث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمه اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الاخباريين ايضا كما تقدم. از نظرتون که پس ما بگیم که بله، امر به اجتناب از شبه ارشادیه. قبلا هم این مطلب رو در عبارت دیگری که از جناب شیخ اعظم انصاری خواندیم همین معنا وجود داشت، برای تحرز از اون ضرری است که در اون کار مثلا به نحو محتمل وجود دارد. حالا اگر اون ضرر عقاب باشد، عرض محضر مبارکتون که این بگیم اجتناب لازم هستش به جهتی که ما گرفتار عقاب نشیم. گاهی اوقات هم ضرر دیگری غیر از عقاب در ارتکاب وجود داره، مثل ضررهای دنیوی وجود دارد، مثلا گرفتاری های دنیوی وجود دارد، چیزهایی از این قبیل. حالا استطرادم از باب این که میگفتش که یکی از آقایان بود، اما بعد از سالیان سال مثلا تحصیل و تدریس و کار علمی و فلان در حوزه، بعد رفتیم که یه جایی بمانیم مثلا به اون آقای محل و مسابران و روحانی منطقه و امام جماعت فلان، بعد میگفتیم که خب بعد این همه سال که ما کار علمی کردیم سیل سوالات میاد. اون سوالات عمدتاً یا استخاره بود یا تعبیر خواب بود. عرض ما اینقدر زحمت کشیدیم درس خوانده بودیم، سوال هم یا استخاره میخواستم تعبیر خواب میخواستم، چیز دیگه نمیخواست. ما هم عذیتی که خب این جزء مهمتر، این بحثا خیلی مهمتر از مطالبی است که ما میخونیم، از ما استخارهش عرض میکنم که استخاره بعضی سوال میکنن آه مخالفت با استخاره حرامه، مثلا ما استخاره که این بد آمده ها، مخالفت با استخاره حرامه، ما دلیلی نداریم که مخالفت با استخاره حرام باشه، عقاب اخروی داشته باشد، اما به تجربه بسیار متراکم، نه یه ذره متراکم، بسیار بسیار متراکم، مخالفت با استخاره بد معمولا خیلی گرفتاری درست میکنه. نه اگه استخاره بد آمده باشه، خوب رو انسان نخواد موافقت کنه اشکال نداره، خوب آمده انسان انجام نمیده ما، اما وقتی استخاره بد آمده و انسان مرتکب میشه، اینقدر این تجربه متراکمه و از سوی بیشمار انسان، عرض محضرتون که دیگه ما رو که به یقین رسونده استخاره، عرض محضر مبارکتون که به عرض تقدیم، استخاره وقتی بد میاد، استخاره وقتی بد میاد انسان مخالفت نکنه. اگر حتما دوست داری انجام بدی استخاره نکن، اصلا وقتی که من استخاره خوب بیاد بعد این مورد رو میخوام، من خیلی خوب استخاره نکن. اما وقتی بد آمد دیگه پریز کن، مطلبی بود جای تعلیقه زارن بود خیلی خوب، بله مثلا که بله حالا علم حضوری سیاد نمیم، بله بعد ولی به هر حال رسیدید، بله تجربتا به معنا دست بده کردید، محضر مبارکتون که این طور است. خیلی خوب بگیم بحث خودمون. حالا گاهی اوقات میشود که ضرر عقاب اخروی نیست، شما میگید من جهنم میبرم، من میبرم جهنم، نه جهنم نمیبرم، اما تو همین دنیای جهنمی برات درست میشه که هر محضرتون که چوبش خورده باشه. منظور این که گاهی اوقات این طور هستش. خب در جایی که ضرر اخروی در کار نیست، ما بگیم که اجتناب لازم نیست، اجتناب واجب است. اما اگر میخوای از همون مضرات دنیویه در امان باشی، چطور اینجا اجتناب بکن؟ برای اینکه خب مرتکب شبهات در هلاکت واقع میشه، مثلا ما بگیم که به حال از مثلتون که این شخص خودداری بکنه و مرتکب نشود. حالا اینطور مثلا به این بیان بگیم که بله مرتکب بشه. یعنی حالا مثلا فرق رو فهمید که برخی از موارد که با ما احتیاط گفته شده، خب اگر احتیاط نکنیم قطعا این عقاب به دنبال داره، باید ترک بکنیم. بعضی موارد هم گفته شده احتیاط کنید به خاطر مضرات دنیویه، عقاب نیست، مضرات دنیویه است. اما بعضی موارد چطور؟ بعضی موارد این هستش که گفته شده است که پرهیز بکنید اما عقاب قطعی به دنبال نداره، لکن گفته شده از مجموعه شبهات پرهیز بکنید. چرا؟ چون به هر حال در مجموعه این شبهات مواردی هم هست که از محرمات باشند، آن تعدادی از این شبهات قطعا از محرمات هستند. اگر شما از مجموعه این شبهات پرهیز نکنید در اون محرم واقعی میفتید. خب حالا بعد در محرم واقعی بیفتم چه اتفاقی میفته؟ عقاب میشم، عقاب میشم. من که نمیدونستم که این محرم واقعی، خبر نداشتم، طبق بیان آقایون قبح عقاب لا بیان باشد مثلا. حالا پس اون عوامل احتیاطیه هم ما بیان در نظر نگیریم، از مثلتون که خب من عقاب میشم، نشد عقاب نشد، ولی در این حال این امر که امریست که در واقع دارای مقصده هستش، من گرفتار اون مقصده میشم، گرفتار اون مقصده میشم. آیا میتونیم اینطور بگیم یا نه؟ چون من نمیدانم که، من نمیدانم که این واقعا مقصده واقعی دارد، گرفتار اون مقصده واقعی هم نمیشوم، گرفتار نمیشون. شما اگر یه ظرفی رو عرف مثلا مبارکتون که مایع نجسی داخلش هستش، حالا نگم خمر که بگه خمر خب بخوری مست میکنی، نه مایع نجسی، خب این مایع نجس رو شما بخوریدش، خب مایع خوردن مایع نجس این مفسده دارد، اما شما که نمیدونستی که این مایع، آیا شما گرفتار اون مفسده میشوی یا نمیشوی؟ این یه حرف است دیگه. حالا بعد بیان ایشون این طور هستش. خیلی خوب، در مجموع اونی که ما دنبالش هستیم همون مقداری بود که ایشون فرمودن که اینها به هر حال ارشادیه، توضیحشون رو لتحرز عن المضره المحتمله فیها. بازم طلبتون باشد تو اون بررسی کلی که انجام بدیم از اون دیدگاهی که برخی معتقدن اساسا ما در شریعت چیزی به نام امر مولوی نداریم، چیزی به نام نهی مولوی نداریم، همه اوامر و نواهی ارشادی هستن. اون دیدگاه هم در جای خودش باید بررسی بکنیم. حالا میخوام بگم این بیان جناب شیخ اعظم انصاری به نوعی مؤید اون دیدگاه هم به حساب میاد. چرا؟ چون اونا هم همینو در واقع میگن دیگه، اونا هم میگن این اوامر و نواهی که ما داریم در واقع آمده فقط به ما ارشاد بکند، بگد که اگر این کارو کردی عقاب داره پس انجامش نده، ها؟ اگر این کارو بکنی این مصلحت داره، مثلا نماز، میگه نماز بخون. چرا؟ چون این مصلحتی داره، من دارم به تو خبر میدم مصلحت داره. خود این که امر اقیم الصلاه رو تو اتیان بکنی چیزی گیرت نمیاد، خود نماز خوندن مصلحت داره، من فقط دارم خبر به تو میدم. در واقع اون هم همین حرف رو میزنن، به نوعی میخوام بگم این بیان شیخ اعظم هم با او سازگاری پیدا میکند، به نوعی مؤید اون دیدگاه قرار میگیره، من حیث لا یعلم مثلا اینطور بگیم. حالا در جای خودش بهت بررسی بکنیم آیا واقعا این مؤید قرار میگیرد یا نه. خیلی خوب، مورد ششم، ایشون در شبهات بدویه وجوبیه در همون فراید الاصول جلد دوم صفحه 151 اونجا میفرمان که و دعوا ان العقل اذا استقل بحسن هذا الاتيان ثبت بحكم الملازمه الامر به شرعا مدفوعه لما تقدم في المطلب الاول من ان الامر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقي والاطاعه الواقعيه في معلوم التكليف ارشادي محض. امر شرعي بهذا النحو من الانقياد، امر بکند ما رو به اینجور انقیادی، به اینجور تسلیم بودن در مقابل اوامر الهی، ما رو دعوت بکند به تسلیم، بگه تسلیم باشید، منقاد باشید، که امره بالانقیاد الحقیقی و الاطاعت الواقعیه فی معلوم التکلیف، یعنی تکلیف که آمده و مشخصه، بعد یه امری میاد به ما میگه آقا در مقابل اوامر الهی انقیاد داشته باش، تسلیم داشته باش، این اوامر الهی رو ندیده در نظر نگیر، احترام بذار، رعایت بکن. یه همچین چیزی اگر باشد ایشون میگه ارشادی محض، این ارشادی محضه. لا یترتب علی موافقته و مخالفته ازید مما یترتب على نفس وجود المأمور به او عدمه كما هو شأن الاوامر الارشادیه فلا اطاعت لهذا الامر الارشادی. خود این امر ارشادی به ما هو امر الارشادیون اطاعت مجزایی ندارد ولا ينفع في جعل الشيء عبادتا كما ان اطاعت الاوامر المتحققه لم تصر عبادتا بسبب الامر الوارد بها في قوله تعالى اطيع الله ورسوله، به واسطه اطیع الله و رسوله این درست نمیشه. خب پس ایشون کسی ادعا کرده بود میخواست برای تصحیح قصد قربت از قاعده ملازمه استفاده کنه، ایشون این ادعا رو رد میکنن، میفهمن این دعوا دفع میشه. خب عرض محضر مبارکتون که بعد هم میفهمن این امر ارشادی محض هستش. عرض محضر مبارکتون که در حقیقت این نکته‌ای که ایشون اینجا میخوان بفرمان این هست، حالا واضحه دیگه امر ارشادی این طور هست، اگر فرض بفرمایید که پدری به فرزند خودش بگوید که مثلا به فلان مکان نرو، مثلا ها اون رو نهیش بکنه، اون رو نهی بکنه از رفتن به یک مکان، خب از مثلا مورتون که حالا این بچه بوش نکنه بره به اون مکان، پدر بهش بگه اون مکان نرو، مثلا فرض بکنه اونجا یک حیوانی هست به تو آسیب میزنه، مثلا یا یک وسیله هست به تو آسیب میزنه، چیزی هست به تو آسیب میزنه، مثلا دقت میکنی چی عرض بکنم؟ خب نهیش میکنه، میگه اونجا نرو چون آسیب میبینی اگر اونجا بری. حالا اگر این فرزند گوش نکرد و به اونجا رفت و آسیب هم دیدش، خب اینجا آیا این پدر میاد مجدداً اون رو تنبیهش میکنه؟ اگر نهی او صرفاً بیان آسیب باشد، از منظر مبارکتون که این اگر صرفاً این باشد دیگه تنبیه مجزا ندار، بعد دیگه همون آسیبی که دیده بسشه دیگه، میگه من که به تو گفتم نرو، باقیش اینطور بهش بگه، مثلا اونم شماعتش هم بکنه به عنوان نصیحت در واقع برای دفعات بعد، میگه من که به تو گفتم نرو، بری اتفاق برات میفته. حالا فرض بفرمایید که یه جلسه ای میخواد بره، با رفیقی میخواد بگرده، فلان از حرفا که از او آسیب هایی ببینه، میگه من که به تو گفتم نرو، گفتم با این رفاقت نکن، دیدی چه بلایی سرت آمد، دیگه تنبیه مجزا نداره. دقت کنید چه عرض میکنم، همین خود این آسیبی که به او رسیده براش کفایت میکنه به عنوان چیزی که براش هست. عرض مثلتون که پس ما در اینجا یک عقاب مجزایی نداریم، تنها عقابی که وجود دارد، تنها عقابی که بر این عمل مترتب میشه، اون عقابی است که به شکل طبیعی بر اون کار مترتب میشه و پدر اینجا عقاب اضافه تر را انجام نمیده. خدا هم همینطور هست، خدا هم مازاد بر اون عقابی که طبیعتاً و وضعاً بر اون عمل مترتب میشه عقاب جداگانه‌ای در نظر نمیگیره. اگر یه همچین حالتی بود ما میگیم این نهی ارشادیه، تنها اخباره و هشداره نسبت به اون عقابی است که طبیعتاً و وضعاً بر این کار مترتب می شود، چیزی مازاد بر این نیست، میشه نهی ارشادی. در امر ارشادیش هم همین است. تعبیری که ایشون داشت اینجا خیلی مهمه، تعبیرشون فرمودن که بله لا یترتب علی موافقته و مخالفته اذیت مما یترتب علی نفس وجود المأمور به او عدمه کما هو شأن الاوامر الارشادیه. این تعبیر کما هو شأن الاوامر الارشادیه این نشان میدهد که به صراحت ما از عبارتشون اینطور برداشت میکنیم که ایشون در صدد بیان یه قاعده کلیه نسبت به اوامر ارشادیه. یا شأن اوامر ارشادی اینطور هست، همه جا اوامر ارشادی اینطور هستن، یعنی اگر امری امر ارشادی بود این شأن را دارد. چه شأنی دارد؟ شأنش این است که چیزی رو عبادت قرار نمیده، برای تصحیح عمل به عنوان عبادت شما از امر ارشادی نمیتونید کمک بگیرید، عبادیتش درست نمیشه. دقیقا تر چه عرض میکنم، لذا این بیان است که اینجا دارد. خب خود این یه ضابطه است که خودش ارزشمنده، یه ضابطه است که ما از این میتونیم ازش استفاده بکنیم. موارد هم فراوان هست در خود قرآن کریم، مثلا شما مواردی دارید که فرد میفرمایید در انتهای سوره مبارکه بقره اونجا دارید که خداوند میفرماید که اگر خواستید معامله ای انجام بدید، قرارداد داشته باشید، بیعی انجام بدید، شاهد بگیرید، حتی شاهد رو هم مثلا دو تا شاهد مثلا باشد، چنین باشد چنان باشد، اگر زن بود مثلا چند تا شاهد باشد فلان تذکر. حالا اگر کسی معامله ای انجام داد و شاهد نگرفت، آیا عمل حرامی انجام داده؟ آیا عقاب میشه؟ نه اینطور نیست، نه عمل حرامی انجام داده و نه عقاب میشود. اما در عوض از اون مصالحی که بر این مترتبه منتفع نمیشه، بهره مند نمیشه، و از اون مضاری که ممکن است بر شاهد نگرفتن مترتب بشه این در امان نخواهد بود. ارمانتون که اما هیچ عقابی اینجا در کار نیست که ما بگیم اگر مخالفت کرد اینجا از مقصد مبارکتون که عقاب هست، نه، ما میدونیم به لحاظ اجتماعی این جلوی بسیاری از دعواها و اختلافها و نزاعها رو میگیرد. خیلی خوب، اینم مورد ششم. مورد هفتم رو دیگه از فرائد الاصول نمیگیم، از کفایه میگیم، یک مورد از کفایه دیگه وقت هم وارد تحلیل و بررسی بیشتر بشه. هر محضر مبارکتون که موردی که از کفایه میخواییم بگیم در همین بحث اوامر هست، اتفاقا در بحث صیغه امر، که آیا صیغه امر بر فور دلالت دارد یا بر تراخی دلالت دارد؟ اون بحث است دیگه، صیغه امر آیا از خود صیغه ما بفرمایید که فور رو میفهمیم یا تراخی رو میفهمیم. ما نکاتی رو از خود صیغه امر برداشت کردیم، مثلا گفتیم صیغه امر دال است بر طلب وجوبی، مثلا طلب الزامی از جانب عالی نسبت به دانی، چیزهای از این قبیل. آیا فور و تراخی هم از خود صیغه استفاده میکنیم یا نه فور و تراخی از خود صیغه استفاده نمیشود؟ از خودتون که ایشون میفرمایند در کفایه جناب اخون المبحث التاسع الحق انه لا دلالت الصیغه لا علی الفور ولا علی التراخی. نعم قضیت و اطلاقها جواز و تراخی، ولی اون که صیغه دلالت ندارد، اما این مقتضای اطلاق صیغه است، مطلقای اطلاق صیغه جواز تراخیه و دلیل علیه تبادر و طلب ایجاد طبیعت منها دلتون چه تبادر بلا دلالت علی تقییدها و احده ها. صیغه فقط به دنبال ایجاد اون طبیعته اما دیگه مقید به فور و تراخی نیست. فلابد فی التقیید من دلالت اخرى کما دعی دلالت غیر واحد من الآیات علی الفوریه. کسانی ادعا کرده اند که از برخی از آیات قرآن این برداشت می شود که عرض مذهب تو که سید مرتضی هم اونجا هم به عنوان دلیل هشتم همین دلیل رو ذکر کرده است. از ادله کسانی که قائل هستند به فوریت گفتن که یکی از ادله آیات قرآن و فیه من اون جناب آخون قبول ندارد ضرورت ان سیاق آیت و سارو الى مغفرت من ربکم و کذا آیت فاستبقوا الخیرات. این دو آیه رو گفتن، یکی و سارعو سرعت بگیرید فوریت استفاده میشه، یکم واستبقوا سبقت اینم فوریت استفاده بشه و سارعو الى مغفرت من ربکم همچنین فاستبقوا الخیرات. ایشون میفرمایند که سیاق اینها انما هو البعث نحو المصارعه الى المغفره و الاستباق الى الخير من دون استدفاع تركه ما للغضب والشر ضروره ان تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما انسب. خب نکته اولی که میفرمایند چیه؟ میفرمایند که اینها فقط بعث به سمت مصارعه به مغفرت و استباق به سمت خیره من دون استتباع ترکه ما للغضب و شر. نکته اولش اینه آقا اگر شما اینا رو انجام نده سرعت نگرفتی استباق نکردی ها، اگر سرعت به سمت مغفرت نگرفتی، اگر استباق به سمت خیرات نگرفتی، اگر این کار رو انجام ندادی آیا غضب الهی رو به دنبال دارد؟ آیا شری دامن گیرت میشه؟ نه، یعنی عقاب نداره، یعنی جهنم چی آقا؟ نداره. خود همین شاهد بر ارشادیتش هستش. من دون استتباع ترکه مال الغضب و شر اینا در پی ندارند. بفرمایید که ترک اینها در پی ندارد، ترک مصارع و استتباع در پی ندارد غضب و شر را. ضرورت ان ترکهما لو کان مستتبعا للغضب و شر. حالا ایشون البته میگن بدیهیست، بدیهیست که اگر ترک اینها در پیداش غضب و شر را کان البعث و به تحذیر عنهما انسب. اگر میترسوند به بعث به سمت اونها به وسیله تحذیر بود، به معنای حذر دادن و ترساندن و هشدار دادن بودش، این مناسب تر بود از بعث به سمت اونها به وسیله ترغیب به مغفرت و خیر. افراد گاهی اوقات حرکت نمی کنن، شما میگن خیر گیرت میاد، مغفرت گیرت میاد، اما اینو تکون نمیخوره، اما اگه بگی انجام ندادی پدرتو در میارن، اینجا حرکت میکنه. عرض مثلتون که یعنی دفع اون مفسده و دفع ضرر براشون اولاست از جلب منفعت. این خیلی وقتا اینطور هست. تو اون بحث روانشناسی روز هم اینا با تحقیقاتی و پژوهش‌های ثابت شده این مطلب، یعنی به شکلی حالا پژوهشگران اینو ثابت کردن و مورد پذیرش هست که اثرش بیشتره این که اگر هشدار بدن و مثلا بترسونن در اینکه افراد حرکت بکنن. هر منظورتون که خب مع لزوم کثرت تخصیصه، یعنی تخصیص وجوب فوریت فی المستحبات، خب در مستحبات هم که امر به کار رفته اما فوریت اونجا مطرح نیست، و کثیر من الواجبات بل اکثرها، فلا بد من حمل الصيغه فيهما، در اون دو تا آیه حمل بکنیم علی خصوص ندب او مطلق طلب که اما وجوب ندب باشد. خب ولا یقعد دعوا استقلال العقل بحسن مسارعت و الاستباق. ما اینجا یه حکم عقل داریم، حکم عقل چی آقا؟ میگن اصل مسارعه و استباق خوبه، مسارعه به سمت مغفرت و استباق نسبت به خیرات، این خوبه. و کان ما ورد من الآیات و روایات فی مقام البحث نحوه ارشادن الی ذلک. پس مثل همون عطی الله شد، یه حکم عقلی وجود دارد، این ارشاد است به اون حکم عقل. از منظرتون که بله ارشاد کل آیات و روایات الوارده فی الحث علی اصل الاطاعه، همون عطی الله مثل شبیه اون میماند. فیکون الامر فیها، در این آیات و روایات، لما یترتب علی الماده، ماده کدوم آقا؟ همون مصارعه و استباق. هان لما يترتب على الماده بنفسها ولو لم يكن هناك امر بها كما هو الشأن في الاوامر الارشاديه. خود استباق، خود مصارعه، این خوبه، ولو اینکه هیچ امری هم برش وجود نداشته باشه. امر نمیخواد که، خودش خوبه، مصارعه به خیرات خوبه، مصارعه به مغفرت خوبه، استباق نسبت خیرات خوب هست، ولو هیچ امری نداشته باشد. در حقیقت اینجا از محضر مبارکتون که یه نکته دیگه هم بیان میکنه که خوب بودن مصارعه و خوب بودن استباق را ما از این امر کشف نکردیم، خوبش برای اون معلومه، به حکم عقل معلومه، ما از اینجا کشف نکردیم. این هم یه نکته دیگری که اینجا میخوام بفرمان. باز این همه یه نوعی معید اون دیدگاه هم هست که همه عوامر در شریعت ارشادی هست نه مولوی، چون اونم همینو حرف رو استفاده خواهد کرد. حالا عرض بکنم از محضر مبارک دیدیم که خب این آقایون باید حواسشون باشد که وقتی میخوان جا ابروشو درست کنن نزنن چشم یه جای دیگر کور کنن از آمدتون که باید بحثای دیجی روشن. خیلی خوب. خب حالا خلاصه مطلب ما بگیم از محضر مبارکتون که اوامر و نواهی ارشادی در مقابل اوامر و نواهی مولوی اینطور هستن که عقاب یا ثوابی بر اتیان یا عدم اتیان این اوامر و نواهی، یا بگیم امتثال این اوامر و نواهی مترتب نمیشه. این از محضر مبارکتون که این اوامر و نواهی صرفا ارشاد هستن به یک مطلب دیگری که اینجا وجود دارد. خب عباراتی از شیخ اعظم انصاری خوندیم که فایرم خوندیم، حالا این مقدار اینها رو بررسی بکنیم. یکی از نکاتی که در کلام شیخ اعظم انصاری بود مقایسه اوامر طبیب با اوامر مولوی بود و از تفاوت میان اوامر طبیب با اوامر مولوی ایشون خواستن که در حقیقت ارشاد بکنن ذهن ما رو به سمت اوامر ارشادی و بگن که فرقشو حس میکنین بین اوامر طبیب و اوامر مولوی. این فرق همون فرق میان اوامر ارشادی و اوامر مولوی هست. از محضر مبارکتون که مقایسه و مقارنه اینجا داشتن، ایشون فرمودن اما اوامر طبیب فهیه ارشادیتون، اوامر طبیب ارشادیست. فرض این است که طبیب نه به ما هو عالن، نه از شدیدت که علوی دارد، نه از این جهت به ما امر نمی کنه، راه نماست. و اگر شما به حرفش گوش نکنید هیچ کس شما رو عقاب نمی کنه، عذاب نمی کنه، مثلا فرض کنید که یقه شما رو نمی چسبن، شما رو چوب نمی زنن بابت که اوامر طبیب رو شما گوش نکردید. اما اوامر طبیب فهیه ارشادیتون لیس المطلوب فیها الا احراز الخاصیت المترتبه على ذات المأمور به، همونی که بهش امر کرده است اون یه خاصیتی برش مترتبه، شما حد او رو احراز بکنید. ولا نتکلم فیها من حیث الاطاعت والمعصیه ولذا کان بیان ذلک الدواء بجملت خبریت غیر طلبیه. بله، ولذا لو کان بیان ذلک الدواء بجملت خبریت غیر طلبیه کان لازم مراعات احتیاط فیها و الا میترتب على مخالفتی و موافقتی ثواب او عقاب. ولی اون که ثواب و عقابی به خاطر موافقت یا مخالفت با این بیان طبیب مترتب نمی شود، اما این بیان طبیب ولو به صورت جمله خبری هم بیاد شما اگر انجام بدید آثارش برش مترتب میشه، اون بیماریتون بهبود پیدا میکنه. ولی کلام فی المسئله کذا. خب پس ما بگیم که طبیب امر میکنه فلان دارو مصرف کن یا از فلان غذا پرهیز بکن، مطلوب از این اوامر و نواهی چیزی نیست مگر احراز و به دست آوردن خاصیتی که بر این دارو مترتب هست، یا اگر نهی کرده باشد از غذا ما چیزی به دنبال چیزی نیستیم به غیر از این که از اون مضرات اون غذا در امان باشیم. ما اینجا اصلا سخنن جهت اطاعت و معصیت مطرح نیست، به کاری به اطاعت و معصیت ما نداریم. عرض کردم دیروزم اشاره کردیم استطرادن اینه که تو طب اسلام اینها کار میکنن، اینها یه مشکله یک اشکال که باید جواب بدن همین استش که ما این جوابمون رو مبنایی حل میدیم به وسیله معنای حجیت. عرض نظرتون که اینا کماکان حجیت رو که همون منجزت معذریت معنا میکنن، بعد منجزت معذریت هم فقط به درد عقاب و ثواب میخوره، نه به درد این که شما بیماریت خوب بشه یا بیماریت عود نکنه یا فلان امثال ذلک اینطور باشد. لذا اونا بعد اینو جواب بدن که چطور میخوان از این ادله استفاده کنن برای اونجور موارد. بر تقدیر اون اون حجیت به اون معنا، به معنای منجزیت و معذریت، فقط به درد بحث اطاعت و معصیت و ثواب و عقاب میخورد، نه به درد اثبات این جرم. خب اما عرض نظرتون که اگر مصرف همون دارو رو به صورت امرم بیان نکنه و نگه این دارو را مصرف بکن، بلکه بگد آقا برای بهبودی از فلان بیماری این دارو مصرف میشود، میتونی مصرف بکنی، برای فلان بیماری خوبه، این دارو برای بهبود فلان بیماری خوبه، آزمایش ها اینطور نشان میدهد، با هر ادبیاتی که شما فرض بفرمایید که دکتر اون پزشک بیان بکنه، از نظرتون که این مطلب رو بگه، انسان اگر میخواد بهبود پیدا بکنه لازم هست که مراعات بکنه، از نظرتون که ولو که ثواب و عقابی در کار نباشد و عرض مذارتون که در صورت رعایت مثلا جایزهی به ما ندهنه، در صورت مخالفت تنبیهی انجام نشد. خب البته در اینجا پس ما یه امر ارشادی داریم، یه مرشد الی، تعبیر جناب شیخ این بود که امر می کند و یک مأمور به داریم. تعبیر مأمور به اینجا به لحاظ لغوی و لفظی فقط توجیه میشه، ولی در حقیقت مأمور به نیست، از آن جهت که از صیغه امر استفاده کرده، لذا به معدای اون هم به متعلق اون هم میگد مأمورون به، به متعلق این امر هم میگد مأمورون به، وگرنه صحیحش این است که بگیم مرشدون الی، در اینجا یک ارشادی وجود دارد و یک مرشدون الی. نکته دیگری که اینجا مطلبی که چون فرمودن و مناسب هست که روش توجه بشه این است که امر ارشادی عبادت ساز نیست، عبادت ساز نیست. لا یترتب علی موافقته و مخالفته از ید و مما یترتب علی نفس وجود المأمور به او عدمه، عرض مثلا که کما هو شأن الاوامر الارشادیه فلا اطاعت لهذا الامر الارشادی ولا ينفع في جعل شيء عبادتا كما ان اطاعت الاوامر المتحققه كذا وكذا الى اخره. خب پس بگیم موافقت و یا مخالفت این امر از اون چیزی که بر خود وجود مأمور به یا عدم وجود مأمور به مترتب میشه دیگه چیزی بیشتر نداره، یعنی اگر مأمور به آورده بشه مثل آثار و ثمراتی دارد. نمیگن که شو خب شما دو تا کار کردی، هم مأمور به رو آوردی هم اون امر بود اونم اتیان کردی، نه اینجا مطرح نیست. من یه داخل فهمیدن عرض میکنم، شما در اوامر و نواهی مولوی یه چیزی به نام انقیاد و تجری دارید، اونجا این تصویر داره، تصور داره، انقیاد و بفرمایید که تجری، یعنی میگه آقا من کار ندارم این واقعا به واقع برسه یا نرسه، خدا گفت من باید انجام بده، من منقادم، حتی احتمال میدهم که نکنه خدا اینجا محبوبی داشته باشه، مطلوبی داشته باشه، میرم انجامش میدم. فقط میگن انسان منقادیه، انقیاد دارد. یا از این طرف عرض محضر مبارکتون که بفرمایید تجری، یعنی شما میدانید نهی الهی اینجا هست، میدانید امر الهی اینجا هست، در نهایت باش مخالفت میکنید، وقت مخالفت میکنید از قضا معلوم میشه که نه با واقع مخالفت نکرده بودید، تجری معنا داره. در اوامر و نواهی مولوی اصلا اصلا ارشادی، در اوامر و نواهی ارشادی اصلا انقیاد و تجری به این معنا وجود چی آقا ندارد، تصور چی آقا ندارد. اگر هم احیانا در زندگی روزمره از این تعابیر استفاده بشه این دیگه مسامحتن هستش، مسامحتن. گاهی اوقات یه پدری مثلا یه معلمی به دانش آموز خودش یا پدری یا مثلا فرشون که راهنمایی چه بده یه مطلبی میگه، تأکیدم میکنه که این مطلب حالا دلت خواست انجام بده، دلت خواست انجام نده، یا مثلا فرض فرمایید که اینی که به تو گفتم برای اینست که اونجا رفتی با این مشکل مواجه شدی، کاملا فرض یه امر ارشادی است، یه جنبه مولوی نداره، فقط به راهنمایی هست برای که طرف گرفتار نشه. این شخص میگه میدونم گرفتار نمیشم اما چون این گفته من رعایت میکنم. خب این دیگه کمال احترام اون رو نشون میده، وگرنه اینجا از آن جهت که امر ارشادی است اینجا انقیاد معنا نداره، در واقع خودش یه نوع مولویتی برای این امر لحاظ کرده و بعد از لحاظ اون مولویت آمده از منظر مبارکتون که خواسته است که انقیاد نشون بده، وگرنه اگر اینطور باشد یعنی اون بگه که آقا نه دلت خواست انجام بده راست انجام نده، حالا تا اینجا شاید شما بگه آقا مولوی استحبابی هم همینطوره، بالاتر از این بگه اصلا من برام مهم نیست، من صرفا میگم چون اونجا بری با این مشکل مواجه میشی، میگم اگر میخواهی با این مشکل مواجه نشوی اونجا نرو. شما میگه من میدونم با اون مشکل مواجه نمیشم ولی چون این گفته انجام باشه چشم رعایت میکنه، این دیگه شدت احترام شماست، وگرنه در اصل انقیاد و تجری در اوامر و نواهی ارشادیه اصلا معنا نداره و بفرمایید که اینجا فرض نداره. عرض محضر مبارکتون که خب مثال هم زدیم و دیگه این رو اطاله نکنیم. پس ما بگیم که خود این امر ارشادی به ما هو امر ارشادیون اطاعت جداگانه نداره و نمیتونه چیزی رو عبادت بده قرار بده. از محضر مبارکتون که اون عواملی که تحقق پیدا کردن، تحقق اونها به سبب امر اطیع الله و رسوله عبادت نمیشه. با من هستید؟ یعنی شخص هم میگه من نماز خوندم، خب این نمازی که خوندم چرا عبادت است؟ به خاطر اینکه اطیع الله رو رعایت کردم. نه، این نمازی که شما خوندید عبادیتش متوقف بر امر اطیع الله نیست، متوقف بر امر خودشه، همون اقیم الصلاه، متوقف بر امر خودشه. اگر امر داره خودش به شکل خاص، اگر امر داره این عبادته، اگر هم امر نداره نه. دقیقا من چه؟ یعنی این بعد از اینکه امر داشت و عبادت بود و هر من جز اوامر الهیه به حساب می اومد، اونگاه میشه موضوع برای اون امر ارشادی اطیع الله. کلش، کل این بسته، کل این مجموعه، اون وقت میشه موضوع برای اون امر ارشادی اطیع الله. اما اینکه چرا نماز عبادته، چون امر جداگانه داره، اقیم الصلاه داره، چون اقیم الصلاه داره، اطیع الله نماز رو عبادت قرار نمیده. اطیع الله میگه که اگر واقعا فهمیدی نماز یکی از عباداته، امر خاص داره، خدا این رو میخواد، خیلی خوب پس اطاعتش بکن. همین مقدار، چیزی بیش از این نیست. یعنی همه رو میذاره به عهده اقیمو. اقیموی باید باشد، اون اقیموست که عرض مذارتون که اون صلات رو مأمورون به ها میکنن و عبادت قرار میدهد. اینم مطلبیست که ایشون فرمودن و باید بهش توجه بشود. عرض مذارتون که خب بحث گذرون دیگه تکرار نکنیم. خب مطلب بعدی که دیگه نمیرسیم به مدر فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.